أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارک و تعالی نام همه ما را جزو عزاداران سید الشهدا علیه السلام ثبت بفرماید و در دنیا و برزخ و آخرت ما را تحت لوا و پرچم امام حسین علیه السلام زنده بدارد و محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سخن در شب گذشته به اینجا منتهی شد که روایاتی داریم که در اون روایات ائمه ما به زبانی کاملا واضح و رسا فرمودند می شود کارهایی کرد، اعمالی انجام داد، طوری بود که خداوند تبارک و تعالی ما را جزو اصحاب سیدالشهدا قرار بدهد. کارهایی هست، راههایی هست، پس این باب مفتوح هست. روایات زیادی داریم در این زمینه. بنده 5-6 تا 7-8 تا از این روایات رو نوشتم، ولی بیش از 30-40 روایت هست در مصادر روایی. نیاز به فحص زیادی داره. یک وقتی هم خود بنده حقیر جمع کرده بودم، دیگه حالا بالاخره کاغذش مفقود شده نیست، ولی بیش از 20-30 روایت داریم صریحا فرمودن. چند تا از اینا رو میخونم که هم مجلس ما، وجود ما، قلب ما نورانی بشه به فرمایشات اهل بیت و هم معرفت ما بیشتر بشه انشاءالله. کلمات اهل بیت دیگه، خوبی فرمایشات اهل بیت این هست که وقتی ما حدیث میخوانیم و حدیث میشنویم، حرف غیر معصوم و حرف غیر معصومانه مخلوط نمیشود. کلام حجت خداست. دستور خود اهل بیت هم همینه. فرمودن کلمات ما رو برای مردم بگید، حرفای ما رو برای مردم بگید، مردم رو با محاسن کلام ما آشنا کنید، از خودتون چیزی داخل نکنید، مخلوط نکنید. حتی در یکی از توقیعات امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، در یکی از توقیعات حضرت هست، از نامه هایی که در عصر غیبت صغرا حضرت به وسیله نواب اربعه گاهی به دوستانشون، شیعیانشون، علما نامه می نوشتن، اسمش توقیعه. در یکی از اون توقیعات یه تعبیر خیلی سنگینیه. حضرت فرمود از ما نیست، شیعه نیست، قبولش نداریم، جزو خصوصیات خودمون حسابش نمی کنیم. اون عالمی را، اون راوی حدیثی را، اون فقیهی را که وقتی ما اهل بیت حرفی میزنیم او بگوید انما یعنی کذا و کذا، ما اهل بیت یک بیان واضح مطرح کنیم، بعد اون فرد بیاد بگوید که انما یعنی کذا و کذا، منظور امام این است و آن است. خیلی تعبیر سنگینیه، تعبیر سختیه. یک وقتهایی هست، یک حدیث هست، یک آیه هست، مطلبی هست جز متشابهات روایاته. خب اینجا عالمی میخواهد، فقیهی میخواهد که اهل درایت در روایت باشد و حدیث بفهمد و فقیه باشد و آشنای با لحن فرمایشات اهل بیت باشد، او حلال مشکلات باشد، معضل را باز بکند. اون هیچی. اما در جایی که ائمه واضح صحبت کردن، متعدد فرمایش فرمودن، در اونجا کسی حق ندارد بگوید این یعنی آن. این قاعده مهمیه ها و قاعده سختیه برای همه ما، هم برای گوینده تکلیف آور هست و هم برای شنونده. شنونده هم باید حواسش رو جمع کنه. هر کسی هر حدیثی خواند بعد پشت سرش گفت منظور این است، انسان باید توقف کنه یه خورده ای با احتیاط. معلوم نیست اون چه که گوینده اضافه بر حدیث به گردن حدیث میگذارد واقعا منظور امام بوده باشه. شاید داره انحراف ایجاد میشه، شاید داره خطا معنا میشه. این کار سخته. برای همین بارها بیان شده بر این که همه کارهای دین، از همین مجالسی که میاییم مطالعه ای کنیم، حرفی بزنیم، بشنویم، همه باید با دعا جلو بره. دعا دعا دعا، توسل توسل توسل، اخلاص اخلاص اخلاص، صفا صفا صفا، صفای با اهل بیت. همه کارها، اگر کسی ذره ای ناخالصی داشته باشه در هر امری از امور، ذره ای ناخالصی داشته باشه، به همون اندازه دقیقاً محروم میشه. مثل ظرف تمیزی که یک لکه سیاهی توش باشه، این دیگه به همون اندازه کثیفه. مگه اینکه این ناخالصی پاک بشه، جدا بشه، هیچ. اون اگه توبه ای بشه اینا. حدیث بخوانیم و حدیث بشنویم و معرفت بگوییم و معرفت بشنویم و بفهمیم و گریه بکنیم و زیارت برویم و و و و, و کار خیر انجام بدهیم و اینا، همه باید پشتبندش دعا باشه. خدایا منو به حال خودم وانذاری در فهم حدیث، در گفتن حدیث، در شنیدن، در قرآن خواندن، در همه چی منو به حال خودم وانذاری، به حال خودم بابذاری خراب میکنم، غش میکنم، مخلوط میکنم. این خیلی دعا خیلی مهمه. حالا که بحث رفت اینجا، من یه جمله دیگه هم بگم بعد برگردیم به بحث خودمون. در روایات داره که در عصر غیبت علمایی میان، بله این مطلب واقعا هم سنگین هم هست، یک صلوات جانانه ای بفرستید که انشالله راه باز بشه. انشالله به گوش اون کسانی که باید برسه برسه، اون گوشه کسایی که نباید برسه نرسه، خدا خدا حفظ کنه. در روایات داره که علمایی میان، اینها مطالب ما اهل بیت رو تعلیم میگیرن، مطالب دشمنان ما رو هم تعلیم میگیرن، اینها رو با هم مخلوط میکنن، مخلوط شده را به شیعیان ما، به عوام، به مردم تحویل میدن. عوام نگاه میکنن میبینن این آدم خوبیه، عالم، 50 سال درس خونده، حتما داره کلام اهل بیت رو میگه، حتما این مطلبش درسته دیگه، ازش میگیرن. ولی بیچاره خبر نداره که این مطلبی که داره تحویل میگیره مطلب حق نیست، مخلوطی از حق و باطل، خبر نداره. ولی این فرد خبر نداره، عالم نیستش که، بازاری، تاجر، کاسب، بقال، هرچ، کارگر، کارمنده، نمیتونه تشخیص بده کجای یک کلام حقه، کجای یک کلام باطله. مردم عوام که هیچ، طلاب حوزه علمیه که هیچ، فضلا که هیچ، علما که هیچ، گاهی نوابغ نمیتونن تشخیص بدن. انقدر بعضی مغالطات ریز میشه، انقدر مسائل ظریف میشود، تعبیر احادیث ماست. فرمود من یشق و شعر به شعرتن، کسانی که یک مو رو به دو قسمت تقسیم میکنن. امام صادق فرمود اینقدر دقیقاً فرمود اینا هم زمین میخورن، نمیتونن تشخیص بده. گاهی خیلی موضوع پیچیده است، کار ماها نیست. بحث ما چی الان فعلا تو این پرانتزی که باز کنم؟ بحث دعاه، اهمیت دعا و توسل برای اصابت به واقع و حق. باید با سلاح دعا رفت جلو. انبیا که انبیان سلاحشون دعا بوده. حضرت فرمود که خب این عالم میاد مطالبی از دشمنان ما تعلیم گرفته، مطالبی هم از ما تعلیم گرفته، اینها رو با هم مخلوط کرده و به شیعیان ما میده. حالا اون عالم هم شاید عمدیه، شاید غیر عمدیه، فهمیده است نفهمیده است، اونم داستان خودشو داره. بالاخره مطلبی مخلوط میاره میده به شیعیان ما. این شیعیان هم بنده های خدا عوام خبر نداره که فکر میکنه این مطلب حقه، میگیره. آقا دستور سیر و سلوکی چنین، دستور عرفانی فلان، دستور فلسفی فلان، دستور تفسیر قرآن معناش اینه، این آیه معناش اونه، اون دستور العمل این است، چنین است، چنان است، اینم میگیره. خب حالا تکلیف این عوام الناس چی میشه این وسط؟ امام علیه السلام فرمود خداوند که شاهد است و ناظر است و احکم الحاکمین است و ارحم الراحمین است و حکیم است، خداوند نگاه میکنه به قلب این عوام الناس، به قلب این عموم مردم، مثل بنده و شما. ما همه جز عوام الناس، چون نسبت به علوم اهل بیت بسیار ما همه توهی هستیم، بی سوادیم، همه واقعا میگیم تعارف هم نیست، ما همه عقبی، خیلی عقب. خب بنده عوام میرم یه کتابی میخونم، خیلی هم خوشم میاد، میگم چه مطلب قشنگی، بیارم بگم، در حالی که این مطلب غلطه، خبر ندارم. خب تکلیف من چی میشه؟ تکلیف شما چی میشه؟ فرمود خدا نگاه میکنه به قلب این بنده مؤمنش. اذا علم الله من قلب عبده المؤمن تعظیم سیانت دینه و تعظیم ولیه، اگر خداوند ببیند که این عبد، این آدم معمولی که مؤمنه، دنبال دو تا چیز هست، این نظام فکریش و اعتقادیش دو تا مطلب رو داره محکم، یکی دنبال حفظ دینشه، واقعا دنبال اینه که دینش رو حفظ کنه، یک، دو، اگر خداوند ببینه این فرد دنبال اعظام ولیست. دو تعبیر آمده در نسخه های مختلف، تعظیم ولیه، اعظام ولیه، هر دوش هم به یک معناست. اگر خداوند دید که این فرد دنبال اینه که ولی یعنی امامش رو بزرگ کنه، تعظیم کنه، بزرگ داشت، محور اعتقاداتش بر محور امامشه، دنبال حفظ دینش هم است، فرمود خداوند برای این فردی که دوچار مطلب غلط اون عالم شده، برای این فرد عادی که باطنش صافه، اون دوتا وصف داره، سیانت دین، حفظ دین و تعظیم ولی، فرمود خداوند مبعوث میکند به سمت اون فرد یک رجلی، یک عبدی، یک نفری، یک مردی رو، مرشدون، که مرشد ارشاد کننده است، که حرف حق رو به گوش این برسونه. درست شد تا اینجا؟ خب این به گوشش رسید، چجوری حرف اینو قبول میکنه حالا؟ حرف این نفر دوم چطور قبول بکنه؟ فرمود ثم یوفقه الله بالقبول عنه، و خود خداوند به او توفیق هم میدهد که حرف این نفر دوم رو قبول کنه، چون این دنبال دین بود، دنبال حق بود، دنبال واقعیت بود، نمیتونست تشخیص بده که این آقا داره اشتباه میگه، که قدرتشو نداشت، ابزارشو نداشت. بالاخره خدا یک کسی رو میفرسته که این مال چی است؟ این مال این است که فرد در باطن خودش واقعا انسان صافیه، سالمیه، خودش یه دعاه، دعای عملیه، باطنشو صاف کرده، فقط دنبال بندگی خداست، دنبال صراط مستقیمه، دنبال حقه، اینو خداوند وا نمیذاره. پس ما هم باید این حال رو در ارتباط با احادیث و فرمایشات و معارف اهل بیت داشته باشیم، که ما وقتی احادیثی از اهل بیت در زمینه ای داریم، هم احادیثش متعدده، هم بیانش واضحه، ما حق نداریم این کلام رو تأویل کنیم، حق نداریم از ظاهرش دست برداریم. بله کلام امام باطن هم دارد، اضافه بر اون معنای ظاهری، ولی اون معنای ظاهری سر جاش محفوظه، اون دیگه درسته دیگه، ما نمیتونیم بگیم نه این یعنی این، نه منظور امام این بوده، این منظور نیست. پس در روایاتی که جز محکمات روایاته نه متشابهات روایات، در محکمات روایات حق نداریم کلام امام را تأویل کنیم، حق نداریم تفسیر کنیم و اون معنای ظاهریشو دست برداریم، باید همون معنای ظاهری رو بگیریم، کلام امامه. یکی از اون مطالبی که ائمه ما علیهم السلام به وضوح فرمودن اینه که باب اصحاب الحسین شدن بعد از امام حسین مفتوح است، مسدود نیست، می توانی حقیقتا جزو اصحاب سیدالشهدا بشی. داشتیم این روایات رو بعضیاشو می خونیم، یه دونهشو خوندیم شب گذشته، یکی دیگهش در زیارات سیدالشهداست. یکی از دعاهایی که امام صادق به ما تعلیم فرمودن که وقتی میری زیارت سیدالشهدا سلام دادی و بعد رفتی بالا سر و بعد پایین پا و زیارت اصحاب رو انجام دادی، بعد آخرای زیارت معمولا دعای دیگه، زیارت جامعه کبیره، امین الله غیره، آخرش دعاست. یکی از دعاها اینه، دقت بفهمید چقدر زیباست، یه جمله از سوال چقدر واضح قشنگه، اثبتنی فی من استشهد مع الحسین، اثبات کن خدایا، ثبت کن مرا در ضمن، در جمله، در بین کسانی که شهید شدن به همراه امام حسین. چقدر زیبا، چقدر واضح. وقتی دعایی رو به ما دستور میدن بخوانید، یعنی باب رسیدن به این حاجت برای شما بازه. مثلا در ادعیه نداریم خدایا مرا پیغمبر کن، نمیشه. خدایا مرا جز 14 معصوم قرار بده، نمیشه. خدایا مرا سنگ کن، نمیشه. خدایا مرا معدوم کن، نمیشه. اینا که چیزی که شدنی نیست که، جز دعاها نیست که. وقتی یه دعایی رو به ما تعلیم میدن، این دعا رو بخون، یعنی میتونی به اونجا برسی، میتونی به اون حاجت برسی. یکی از دعاها اینه، اثبتنی فی من استشهد مع الحسین، اسم مرا بنویس جز به کسانی که در رکاب امام حسین شهید شدن. کسانی که در رکاب سیدالشهدا شهید شدن زحمت کشیدن، مفمف به دست نیاوردن، سختی کشیدن، در دوره امام مجتبی سختی کشیدن، در دوره خود 9 سال امامت امام حسین بسیار بسیار سختی کشیدن، در دوره امیرالمومنین، چه دوره 4 سال و 8-9 ماه حکومت امیرالمومنین، چه اون 25 سال قبلش، بسیار اینها سختی کشیدن، تقیه کردن، سکوت کردن، دنبال حفظ دینشون بودن، خیلی زحمات کشیدن، بسیار بسیار سخت. خداوند دید قابلیت داره، این شد جز شهدای کربلا. حالا منم میخوام بعد زیارت دعا کنم خدای من رو جز به شهدای کربلا قرار بده. یه خورده فکر بکنیم، یه خورده هرکس خودش فکر کن، واقعا من الان همین الان قد و قامت اصحاب سیدالشهدا هستم، از کوچکترینشون تا بزرگترین ها که هیچی، اونا خیلی اعلا علیین. اصحاب پایین تر، این که میگم اصحاب پایین‌تر، چون خود امام سجاد فرمودن، فرمود اصحاب پدرم که شهید شدن در رکاب پدرم، این حدیث در خرائج و جرائع قطب راوندی یا مناقب ابن شهرآشوبه، فرمود اصحاب پدرم که روز عاشورا شهید شدن، اینا دو دسته بودن، بعضی از اونها خصائص و اصحابهی بودن، اصحاب خصیصین، اختصاصی ها، یعنی مقام بالاترا، بعضی ها پایین‌تری ها. بالاتری ها فرمود هر چی نایره جنگ بیشتر میشد، اینها صورتهاشو میدرخشید، اصلا ترس و واهمه و استراب و هیچی نداشتن، اینها کامل در مقام اسم الله و ذکر الله بودن، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اینها تو این مقام بودن، مثل وجود مقدس قمر بنی هاشم و حضرت علی اکبر و این بزرگان، اینطور حضرت قاسم ابن الحسن و اینها در مقام بسم الله الرحمن الرحیم بودن، نه به اسمی، به اسمی نه به اسم الله، همش متوجه امام حسین بودن، متوجه اینا. همونایی بودن که در زیارت قمر بنی هاشم میخونیم اشهد انکه شهادت میدهم که شما مزیت علی بصیرت من امرک، شما شهید شدی، اما در این مسیر شهادت همه مراحل رو با بصیرت جلو رفتی، میفهمیدی، میدیدی، درک میکردی کجا هستی، موضوع چی هست، داستان به کجا ختم می شود، نتیجه کار چی میشه. اینا اصحاب درجه یک بودن، اینا حالاتشون هم روز عاشورا فرق داشت، شب عاشورا فرق داشت. بعضی اصحاب بودن سطحشون پایین تر بود، حالا اونا چه مقامات و حالاتی داشتن بحث دیگه ایه، ولی رتبهشون پایین تر بود، بالاخره حالات دیگری داشتن، حالات روحیشون، حالات عرفانیشون، حالات سلوکی اینها متفاوت بود با حالات مثل قمر بنی هاشم، با مثل حضرت علی اکبر، اینا متفاوت بودن. خب حالا همون اصحاب درجه دو رو فعلا ما کار داریم. آیا من در اون قد و قامت هستم؟ ممکنه کسی بگه هستم، ممکنه کسی جواب بده هستم. من الان اگه امام زمان علیه السلام به من بگن خونه تو بده، زن و بچه تو بده، پول تو بده، همه چی رو بده، بیا شهید شو، من میکنم میام. شاید فکر ماها اینه نوعا، ولی خب دو تا پاسخ، یک یعنی دو تا محل تأمل، نمیخوام بگم نیستیم، شاید کسی تو این جمع باشه این مقامو داشته باشه، ولی به دو تا مطلب باید فکر بکنیم، دو تا موضوع رو باید برای خودمون پاسخ بدیم. یک، اینکه جان تو بده، مال تو بده، زن و بچه تو بده گذشت، امتحاناتی که امام زمان برای ما پیش میارن شاید شکل جدیدی باشه اصلا، که ما تا حالا نمونه شو در تاریخ نداشتیم. اونجا چه کار میکنیم؟ بله، انقدر در این 1300-400 سال جان دادن در راه دین، انقدر مال دادن که دیگه ما امروز شاید خجالت میکشیم از جانمون نگذریم، خجالت میکشیم از مالمون نگذریم، دیگه خیلی تو اوت هستیم اگه از جان و مالمون نگذریم. ولی شاید امام زمان علیه السلام یه وقتی تشریف آوردن یا خواستن امتحان کنن، یه جور دیگری امتحان کنن، دیگه با زن و بچه و پول و مال و جان امتحان نکنن، و الا اون طرف داعشی هم چیکار میکنه؟ آقا جانشو میده، اون طرف هم خیرین دارن، اون طرف هم پول خرج میکنن، اون طرف هم از خوابشون میگذره، اونا هم دارن. شاید یه طور دیگه ازت امتحان کنه. این یک موضوع که باید بهش فکر کرد، که بعد ببینیم ما در قد و قامت یار امام بودن و از همه چیز گذشتن هستیم یا نیستیم. حالا این یه وقتی انشالله توضیحش خواهیم داد، این امتحانات به چه نحوه. قصد ما هم این بود این دهه همین موضوع رو صحبت کنیم دیگه، حالا رفت به سمت دیگه ای، که این امتحانات عصر غیبت، امتحانات دم ظهور امام زمان، نه عصر غیبت. اون امتحانات در روایات وارد شده خیلی سنگینه. این چه جور امتحاناییه مگه؟ در روایات آمده ها، امتحانات بسیار سختیه و جدید، مثلا سابقه نداره قبلش. مثلا امروزه، مثلا مثال میزنم، حضرت تشریف بیارن بعد طرف مقابل قرآن بزنه سر نیزه، حضرت بگن قرآن رو بزنیم، ما شک میکنیم؟ بگیم نه آقا، ما قرآن رو بزنیم، قرآن احترام داره. کسی دیگه امروز شک میکنه تو این مطلب؟ نه دیگه، حضرت فرمود میزنیم دیگه، امتحان نیست، چون قبلا مشت ماجرا باز شده دیگه، امتحان نیست دیگه. اون چیزی که در عصر غیبت خیلی خیلی مورده، حالا بحث ما این نیست، هی حرف در حرف میاد، اون چیزی که در عصر غیبت خیلی مهمه مورد امتحان، که ما میتونیم خودمون رو امتحان کنیم یه خورده ای تا بفهمیم ما جزء اصحاب اهل بیت هستیم یا نیستیم، دو تا مطلب، یکی تقیه، یکی حقوق برادران دینی، که بنده عرض بکنم همه ای ما درش گیریم، چون روایاتش رو وقتی ببینیم میبینیم همه گیریم، همه گیریم درش. بزرگان، جابر ابن یزید جعفی به امام باقر، وقتی امام باقر علیه السلام براش توضیح دادن که حقوق برادران دینی چی هست، جابر ابن یزید جعفی، شیعه کامل، گفت کمر منو شکستی آقا، من نمیتونم اینا رو انجام بدم، خیلی سخته. خود امام صادق فرمود من به شما نمیگم حقوق برادران دینی چقدره، چون اگه بگم میترسم کافر بشید. کافیه در حدیث کافی شریفه، در کتاب الحجه، در کتاب ایمان و کفر کافیه. فرمود من حقوق برادران دینی رو چون هی آمد در حج، هی از امام سوال کرد که آقا این حقوق برادران دینی رو نمیگی؟ حضرت جواب ندار روش اون طرف کرد، حرف عوض کرد حضرت. باز دوباره آمد، به قول ما سه باره آمد چهار. از آخر میگه مراسم حج تمام شد، رفتم به حضرت گفتم آقا نگفتی از آخر. حضرت فرمود انی اخاف علیکم ان تکفروا، میترسم کافر بشوید. چطور؟ خود حضرت فرمود می ترسم عالم بشوید، عمل نکنید، کافر بشوید. حقوق برادران دینی خیلی سخته. بله، یک وظیفه اینه. یک وظیفه دیگه هم که در روایات آمده تقیه است در عصر غیبت. تقیه اصلا ما نمی دونیم چی هست، احکامش، ضوابطش خیلی وقتا اصلا 10% که خبر داریم، 20% از ماجرای تقیه رو خبر داریم. بعد تازه تا تعلیم بگیریم، بعد تا عمل کنیم، خیلی از فاصله است تا عمل کنیم. خب امتحان عصر غیبت اینطوره، ما چقدر پای این امتحان درست اداء وظیفه کردیم که بعد بگیم حالا ما اصحاب حضرت هستیم. اگرم ما رو برگردونن ببرن به زمان عاشورا که دیگه این تجربیات ما از ما گرفته میشه، دو مرتبه باید بریم تو دوران سقیفه زندگی کنیم، تو مردم شام زندگی کنیم، در مردم کوفه زندگی کنیم، در مردم مدینه زندگی کنیم، در اون شرایط زندگی کنیم، بعد حالا بینی و بین الله خودمون رو تو اون شرایط بذاریم ببینیم ما میموندیم پای امام حسین؟ واقعا ما شک نمی کردیم؟ موضوع پس سنگینه. ولی با همه این سنگینی و با همه این دشواری در این حال و سبل الراغبین الیک شارعه، اگر کسی رغبت داشته باشد برای رسیدن به این مقام، راه بازه، راه بسته نیست. لذا در ادعیه ما دعا میکنیم که اثبتنی فی من استشهد مع الحسین، خدایا مرا ثبت کن جزو کسانی که به همراه امام حسین شهید شدن. این یکی، یعنی حدیث دوم، حدیث اول از شب قبل خوندیم. حدیث بعدی، حدیثی از حضرت رضا علیه السلام، همه شما شنیدید، حدیث معروف به حدیث ریان ابن شبیب. در یکی از اون جملات حضرت فرمود: ای پسر شبیب، ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین، اگر دوست داری این ثوابی که شهدای کربلا بردن تو هم ببری، یعنی تو همون مقام بری. چه کار کن؟ فرمود: فقل متا ما ذکرته یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما. هر وقت یادش افتادی بگو ای کاش با تو بودم. یعنی چی هر وقت یادش افتادی بگو ای کاش با تو بودم و به اون فوز و رستگاری بزرگ میرسیدم؟ معنای این جمله چی هست؟ معناش این است که همیشه در مقام شوق و رغبت به امام حسین باش، همیشه در مقام شوق و رغبت به فداکاری برای ولی خدا باش، همیشه این حال داشته باش. باز بنده خودمو میگم چون خودمو میشناسم، من که اینطور نیستم. یه وقتی اگه به من اقبال کنن سر ذوق میام برای اهل بیت کار کنم، اگه یه خورده به من پشت کنن و حرف بزنن و اذیتم کنن دیگه من نیستم، سست میشم، ضعیف میشم، بی‌حوصله میشم، پام دیگه گیر نداره که بلندشم بیام تو فلان روزه خدمت کنم، تو فلان مجلس خدمت کنم. معلوم میشه که من بند تعریف این و اون هستم. اگه گفتن آقا، مثال میزنم برای خودم عرض میکنم، گفتن به به چه منبر خوبی بود، فردا شب میام منبر خوب برم، بی خوب تر بشه، مطالعه بیشتر کنم. ولی اگه هی حرف زدن این چه منبریه، چرا اینطوره، چرا اونطوره، کم کم میگم آقا من اصلا جلسه شما نمیام، خداحافظ. پس من با حرف های مردم برام انگیزه ایجاد میشه و با حرف های مردم و عمل کرده مردم ضعف و فتور برای من ایجاد میشه، در حالی که قرار بود شوق من، انگیزه من و سستی من بر محور کی باشه؟ مردم یا ولی خدا یا ولی الله؟ قرار بود بر اساس ولی الله باشه، قرار بود من دنبال خدمت به او باشم، حالا بقیه هر کار کردن بکنه. جان همه ما فدای مسلم ابن عقیل. چه کرد این مرد؟ واقعا چه کرد؟ تصور بکنید، اونایی که مسجد کوفه مشرف شدید رفتید حتما، همه اون مسجد به اون عظمت، نماز مغرب رو اقامه گفت، تکبیر گفت، کل مسجد پر بود. نماز مغرب تمام شد 10 نفر موندن، نماز عشاء تمام شد 1 نفر هم نبود، یعنی به فاصله 10 دقیقه چند هزار نفر ازش برگشتن. شما بگید ذره ای این مرد بزرگ سست شد؟ ذره ای در قلبش لرزشی ایجاد شد، تردیدی ایجاد شد؟ نشد. همون راه رفت جلو، اصلا کاری به آمد و شد مردم نداره. ما به این مقام رسیدیم؟ نرسیدیم. خودم رو میگم بازم، ما نرسیدیم به این مقام. ما حزنهامون، فرحهامون، سرورهامون، غمهامون منحصرن بر محور ولی خدا نیست، در حالی که دیشب بیان کردیم خداوند در قرآن چی دستور داده به ما. فرموده قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، تو تمام کارهاتو باید بر محور مودت فی القربا تو تنظیم کنی، فقط باید دنبال مودت به قربای پیغمبر باشی، فقط مودت هات هم باید مودت به قربا حساب بشه، کینه ها و بغض ها و قهرات هم باید بر محور ولی خدا باشه، حزنت سرورت برو بیا همه چیت. مودت فی القربا یعنی که مثلا شما یک پارچه ای دارید فرض کنید که رنگ درش نفوذ میکنه، این پارچه رو بکنید داخل خم رنگ، کل این پارچه مسبوق و ملون بشه به رنگ اون خمره، مودت فی القربا بشه، همه اموراتت بشه مودت فی القربا، همه چیزت، یعنی سر و کارت فقط با قربای رسول الله باشه، سر و کارت با کسی نباشه، با خودت هم نباشه، خودت هم یکی مثل بقیه ای، نه من نه تو او. لذا من نمیگم به اسم خودم شروع میکنم، نمیگم به اسم تو شروع میکنم، میگم به اسم کی؟ الله. به اسم الله شروع میکنم هر کار که میکنم. ما برای چه کاری میگیم بسم الله؟ همه کار، ریز و درش بسم الله. برای چه کاری نگیم بسم الله؟ هیچی، برای همه کار. تخلی هم میکنی باید بسم الله بگی، هر کار میکنی باید بسم الله بگی، یعنی باید اینطور باشه دیگه فی الواقع. حالا ما نمیگیم ولی باید، آب میخوری میخوای بشینی بلند شی. کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر، هر امر مهمی که با بسم الله شروع نشه این ناقصه، مجتس، زائل، بریده است، وصل نمیشه به شجره طوبا، زمینیه، منقطع، وصل به آسمان نیست. همه کارا باید به اسم الله باشه. خب وقتی همه کارها باید به اسم الله باشه، یعنی باید به اسم خودت و به اسم مثل خودت نباشه. خب وقتی به اسم بقیه نباشه، به اسم خودت هم نباشه، صحبت و ذکری از غیر در وسط نباشد، حالا این غیر خوشحال بشن، ناراحت بشن، دیگه مهم نیست. من دنبال اینم که در اون طرح و برنامه ولی خدا قدم بردارم، خیلی مهمه ها. این بحث خیلی بحث مهمیه. اثبت نیفی من استشهد مع الحسین، مرا جز شهدای کربلا ثبت کن. شهدای کربلا مگه چی بودن؟ ببینید از گذشته زندگی شهدای کربلا ما خیلی اطلاعات زیاد مفصلی در دست نداریم، حتی از حضرت ابوالفضل، حتی از حضرت علی اکبر تفصیلی ما نداریم. ما از شهدای کربلا همون روز و شب عاشوراشون رو داریم، عمده همینه در تاریخ و روایت نقل شده. وقتی به ما میگن آقا بخواه جزء شهدای کربلا باشی، یعنی شهدای کربلا یعنی کی؟ شهدای کربلا یعنی همون شب و روز عاشورا. ببین چی بوده اینا، محورشون چی بود؟ شب و روز عاشورا محور حرکات و سکنات و حالات شهدای کربلا محورش چی بود آقایون؟ بگید شما. امام حسین بود، همه چیشون امام حسین. میخواد بره جنگ، امام حسین، با اجازه حضرت. نره، با اجازه امام حسین. غسل کنه، با اجازه حضرت. آب بره بیاره، با اجازه حضرت. آب نره بیاره، بخوابه بیدار شه، هر کاری، دور خیمه ها بره نره. حتی حضرت وقتی شب عاشورا از خیمه ها رفتن بیرون، فهمود کسی نیاد پشت سر من، یه حق نداری به وقت خودش میگه آقا نیا، شما حق ندید دنبالش. نه من آمدم از شما مراقبت کنم. بی خود آمدی، خودش میگه نیا. در اون جریان میثم تمار معروفه دیگه، میثم میگه با حضرت امیر رفتیم در نخلستان، صلوات الله و سلام علیه امیرالمومنین علیه السلام، میگرفتیم نخلستان نیمه شب. خب حضرت خیلی دشمن داشت، در زمان حکومت امیرالمومنین بود، خلیفه بود اینا. رفتیم، میگه حضرت یه جایی یه خطی کشیدن با شمشیرشون مثلا یا چوبی دستشون بود، فرمود از اینجا جلوتر نیا. گفتم چشم، ایستادم. میگه حضرت رفتن از چشم من محو شدن. مدتی گذشت، حالا نیم ساعت، 20 دقیقه، یک ساعت، نمیدونه، مدتی گذشت. میگه نگران شدم، تم نکنه بلایی سر حضرت بیاد، مثلا اتفاقی بیفته. رفتم از خط چی شدم؟ عبور کردم. این ظاهرش داستان ساده است، ولی تمام خط و مشی و تشیع حضرت درس داد با اون خطی که کشید. اون خط خیلی حرفه، اون خط خیلی مهمه. یه خط ساده نبوده که مثلا حضرت خطی کشید به همه درس بده که باید رابطت با امامت چطور باشه. خط کشید، فهمون جلو نیا، ترسید، بالاخره رفت، رد کرد خطو. رفت جلو رفت جلو، دید بله حضرت خم شدن، سر در چاه کردن، دارن گریه میکنن، دارن حرف میزنن گریه میکنن. میگه رفتم جلو رفتم جلو، حضرت صدای پای منو شنید، سر از چاه آورد بیرون، صورت خیس. فرمود مگه بهت نگفتم از اون خط جلو نیا؟ گفتم آقا نگران شدم ترسیدم، گفتم نکنه حادثه ای خطری شما رو تهدید کنه. فرمود اگه حادثه ای از آسمان بیاد تو میخوای جلوشو بگیری؟ اگه حادثه هم نخواد بیاد که تو گفتم نه یا برای چی اومدی؟ بازم نه، تو میتونی حادثه ای رو بیاری، نه میتونی جلوی کاری رو بگیری. من به تو گفتم نه یا جلو. بعد حضرت فرمود از حرفایی که زدم چیزی شنیدی؟ گفتم نه. فرمود خیلی خب، پس اشکال نداره. حالا چه اسراری میفرموده حضرت، چه مطالبی میفرموده که میثم هم صلاحیت شنیدن نداشته. چی میفرموده حضرت؟ پس یه خطی میکشن دیگه، میگن اینجا جلو نباید بیای. شما حق نداری به یک بهانه جلو بری، حق نداری به یک بهانه عقب بری. اگر امیرالمومنین الی یوم القیامه با شما قرار گذاشت، فرمود اینجا وایستا من میام، شما الی یوم القیامه دیدی حضرت نیامد، باید همونجا وایستی، چون فرموده میام، نباید تکون بخوری، شک هم نباید بکنی. حضرت از من یادش رفت، مثلا اینش خطورات دیگه، خطورات غلط میاد به ذهن انسان، یادش رفت چی شد مثلا؟ به بهانه ای ما یک کاری بکنیم، یه جایی بریم بشینیم و امثال اینا. پس این قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. همه کارات پیغمبر فرموده اجر من اینه، همه کارات باید بر محور مودت فی القربا باشه. وقتی این طور باشی، حالات دنیا و اهل دنیا روی تو اثر نمیگذارد. ولی اگر از مودت فی القربا خارج شدی، حتما بدان به همون اندازه اسیر دنیا هستی، حتما بدان، چون سوم نداره. در روایات داریم انما هو الحق والباطل والله والشیطان، یا الله یا شیطان، یا حق یا باطل، و نور و ظلمه، یا نور یا ظلمت، والخیر و شر، یا خیر یا شر، والحسنات و سیئات، یا حسنه است یا سیئه است. اگر شما از مدار حجت خدا خارج شدی، مطمئن باش داری در مدار دشمن حرکت میکنی، حالا با چند واسطه، خواسته ناخواستش کاری نداریم. لذا در روایات متعدد داریم، در روایات متعدد داریم فرمودن درهمی در غیر مسیر ولی خدا اگر خرج کنی، بدان در مسیر دشمن خدا خرج کردی. خیلی حرفه، اینا گفتنش آسونه، عمل کردن و فکر کردن بهش وحشت آوره، انسان بسیار خوف میاره برای آدم. درهم فقط فرمود باید صله امام بشه، مال امامه، زمین مال امامه، آبها مال امامه، خورشید مال امامه، ماه مال امامه، هوا مال امامه. مالک اینا کیه؟ مالک اینا خداست، خدا تملیک کرده به محمد و آل محمد علیهم السلام. بدون اینکه مالکیت خدا سلب بشه، خدا مالکیتش سلب نمیشه، ولی هو المالک لما ملکهم، هم تملیک میکند هم خودش مالک است. در این حال خدا مالکیتش مثل وکیل نیست، به وکیل بدی یا به وصی بدی یا به نائب بدی، نه، خدا مالکه. در این حالی که مالکه، این مالکیت را به اهل بیت پیغمبر و به پیغمبر تملیک کرده. لذا در روایات متعدد سبحان من خلق الارض و السماوات و الجنت و النار، منزه از خدایی که بهشت و جهنم و آسمان ها و زمین و هر چیزی را آفریده است. برای چه کسی؟ لمحمد و آل محمد، همه را برای محمد و آل محمد آفریده است صلی الله علیه مجمعین. پس اونا مالک هستند، پس مال اوناست. این لباس تن از کجا آمده؟ مال اوناست، معنا نداره من برای اینکه استقلال ببینم. لباس خودمه، مال خودمه نداره، جانتم مال امامه، بگی برو حج، برو جهاد باید بری. لذا اینکه بعضی میگن آه حج مثلا هزینش سنگینه، مثال میزنم یه خورده دو دل، مال تو نیست پول، اصلا خودتم مال خودت نیست، یعنی چی سنگینه؟ برای کی سنگینه؟ اون کسی که به تو داده داره میگه در این راه خرج کنیم مقدارشو، باید خرج کنیم. خمس همینه، زکات همینه، صدقات واجبه همینه، مستحباتش هم در حد مستحب، چون کریمن رؤوفن میدونن ما تحمل نداریم، یه جایش هم مستحب کردن که حالا همه رو بگیرن ما وحشت میکنیم در میریم. ولی حداقل واجبات رو که دیگه واجبات فرموده مال خود امامه، تازه امام میخواد چه کار میکنه؟ فرموده حق الناساتون رو باش صاف میکنیم. فرموده مثلا زکات بدید، خمس بدید، نمیدونم حج برید، هزار بلا ازت برطرف میکنه. حالا این بحثا رو واردش نشیم. غرض این که حق و باطله، اگه در مسیر حق خرج نشیم در مسیر باطل خرج شدیم، آب به آسیاب دشمن ریختیم. لذا در روایات داره که در آیات کریمه قرآن که خوندم، این آیه خیلی مهمه، یادمون نره، قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، فقط پیغمبر فرموده در مقابل نبوتم یک چیز میخوام، موده فی القربا. تمام حبها محبتهاتو بر محور اهل بیت تنظیم کن، همشو دوست نداشته باش مگر آنچه که اونها دوست میدارن، مگر آنچه که آنها دستور دادن دوست داشته باش، مگر آن اشیا یا اون افرادی رو که اونها اهل بیتو دوست دارن، اهل بیت اونها رو دوست دارن. بغض نداشته باش، کینه نداشته باش، قهر نکن با کسی که اهل بیت با او قهر نیستند. انی سلمون لمن سالمکم، هر کی با شما سلمه من باش سلمم. آن شعار ندیم، عمل کنیم. حرب لمن حاربکم، هر کی با شما حرب منم باش حربم. ولی اگه کسی با شما حرب نیست، من برای چی با او دشمن باشم؟ من با او با شما سلمه، منم با او سلمم. ولی یون لمن والاکم، هر کی با شما دوسته من باش دوستم، هر کی با شما دشمنه من باش دشمنم. نه اینکه هر کس با شما دشمنه من باهش جهاد میکنم، نه، باهش دشمنم، اگه جهاد کنه منم جهاد میکنم. خب اینم بحثیه دیگه، اینا هر کدوم توضیحات خاص خودشو میطلبه. پس یکی دیگه از عبارات که خوندیم، ما دو تا عبارت دیگر هم بخونیم که این بحث رو تمام کنیم، فردا شب ادامهش بدیم. یک تعبیر هم در زیارت جامعه ائمه المؤمنین من سریع اشاره کنم، فنحن نشهد الله انا قد شارکنا اولیاءکم، ما شاهد میگیریم خدا را. خیلی دقت کنید، با آب طلا بگیم نوشته بشه، شاید درست نباشه چون امام صادق نفرموده، ما بیادبی نکنید جلوتر نه. خیلی تعبیر مهمیه، ولی یک صلوات بفرستید بعد بگید. این صلوات ها انشالله قلب هامون رو نورانی کنه، هم مطلب رو بفهمیم، هم ثبت بشه، هم عمل کنیم. صلوات کمک میکنه، قوی میکنه، باطن انسان رو شارژ میکنه، نورانی میکنه. صلوات انوار زیادی میاره در جلسه انشاءالله، بعد همه به هم کمک میکنیم، اینا ثبت میشه در ذهن ما. فنحن نشهد الله، ما خدا را شاهد میگیریم. بر چی؟ انا قد شارکنا، ما شریک بودیم، ما مشارکت کردیم. با کیا؟ مع اولیائکم المتقدمین فی اراقت دماء ناکسین و القاسطین و المارقین و قتلت ابی عبدالله سید شهدا یوم کربلا، ما مشارکت کردیم با اصحاب امیرالمومنین در جنگ جمل، ما مشارکت کردیم با اصحاب امیرالمومنین در جنگ صفین و در جنگ نهروان و با اصحاب سید الشهدا در روز عاشورا، ما مشارکت کردیم، ما شریکیم. یعنی چی؟ خیلی عظیمه ها، ما شریکیم. چطور؟ فهمید به نیات و القلوب و تأسف علی فوت تلک المواقف، ما نیتمون بر این هست که اگر می بودیم یاری می کردیم. قلب ما به سمت امیرالمومنین و امام حسین گرایش داره و کشش داره، مگه میشه قلب من جهتش به جهت امام حسین باشه بعد حضرت شهید بشه من نگاه کنم؟ میشه چنین چیزی؟ میشه من قلبم پر از محبت امیرالمومنین باشه، فرزندان امیرالمومنین به خاک و خون کشیده بشن، من زن و بچه خودم حفظ کنم؟ میشه چنین چیزی؟ نمیشه. پس من شریکم با نیت، با قلب. نشانه هم داره، و تأسف علی فوت تلک المواقف، من اسف میخورم که چرا نبودم، تأسف میخورم که چرا روز عاشورا نبودم، دلم پر میکشه، ای کاش بودم من به جای سعید ابن جبیر، در کنار سعید ابن جبیر من سینه سپر میکردم موقع نماز امام حسین، من تیر میخوردم. کاش من در مسیر اسارت بودم، من تازیانه، من بدنم فدای بدن امام حسین و اصحاب و خاندانش میشد، روحم فدای روح اونها، جانم فدای جان اونها، زن و بچه‌ام فدای زن و بچه اونها میشد، پس من شریکم. ولو کی آمدم؟ 1000 سال بعد آمدم، ولی شریکم. پس باب مشارکت باز است، باب حضور باز است. حدیث آخرم که از وجود مقدس امیرالمومنین بعد جنگ جمله، معروف همه شنیدید، در نهج البلاغه است، در کتب متعدد هم هست، فقط نهج البلاغه نیست. وقتی فردی آمد خدمت امیرالمومنین بعد از جنگ جمل، پیروزی بسیار شیرین و لذت بخشی برای اصحاب امیرالمومنین بود، خیلی دلچسب بود این پیروزی، خیلی لذت داشت پیروزی امیرالمومنین در جنگ جمل. حضرت آمد خدمت حضرت، گفت من یک برادری داشتم دوست داشت که در این جنگ باشه و این لحظات خوشی رو ببینه، این پیروزی رو ببینه. حضرت فرمود اگر راست میگه و واقعا نیتش بر اینه، پس بدان لقد شهدنا، حاضر بود با ما، فی هاز الیوم، در این روز حاضر بود، شاهد بود با ما، قومون فی اسلاب الرجال و ارحام النساء، گروهی که هنوز در پشت پدرها و رحم مادرها هستند هم امروز اینجا با ما بودند. چطور بودند؟ فرمود اینها میان آرزو میکنن که ای کاش ما با علی ابن ابی طالب بودیم در اون روز، و بود اونا هم هستن، اونا هم حسابن. پس با نیت، با قلب، با جهتگیری باطن، انسان میتونه جز اصحاب سید الشهدا بشه، میتونه حضور پیدا کنه، واقعا شهید بشه، میتونه با این روزهایی که میشنویم انسان میتونه حضور پیدا کنه، ثبتش کنن، بنویسنش. بزرگان علمای ما میفرمایند، روایات ما فرمودن، چه بسا میبینید در هر محرمی یا در هر وقتی، مخصوصا محرم که بهارش، امام حسین بعضی ها رو اضافه میکنه به اصحابش، وقتی داستان از این قراره پس اضافه میکنه. پس تومار شهدای کربلا بسته نشده، این ته دفتر بازه، امسال 1 نفر، 10 نفر، 100 نفر اضافه میشن. بخیل نیست، کریمه، او دنبال یاره، اون نگران نیست اصحابش زیاد بشن، خوشحالم میشه زیاد بشن، دنبالی نیست در رو ببنده، دنبالی در رو باز کنه، میبینی اصحاب اضافه شدن، خدا نکنه که بعضی ثبت بودن حذف بشن، از اون طرفش هم هست، تا امسال گفتن باش باش، ولی دیگه بیلیاقتی کردی، از سال دیگه خط خوردی، از امسال خط خوردی، طرفین همیشه خوف و رجا چی آقا؟ با همه، فهمیده دو تا باله، نه این بر اون سنگینی میکنه نه اون بر این، همیشه با همه، هم بابه ثبت شدن در اصحاب سید و شهدا بازه، هم باب خدایی نکرده رفتن بیرون کردن از این بابش بازه. خدا انشالله به ما توفیق بده، کمک کنه، عنایت کنه به ما، انشالله ما همین ذره ایمانی چیزی هم که داریم، محبتی که از اهل بیت داریم، از ما زوال نیاد انشالله و بیشتر بشه. خدا میتونه آقایون، خداست، خدا خداست، خدا بنده نیست، خدا مخلوق نیست، خدا محدود نیست، خدا دستش بسته نیست، خدا میتونه حتی مثل بنده‌ای که سراپا ظلمت و تاریکی و بدی هست، خدا میتونه ببره بالا، خدا اگه بخواد میتونه. دیدی هر رو برد کجا برد، زهیر رو کجا برد، از کجا به کجا برد، در روایات و زیارات داره امیرالمومنین علیه السلام گاهی افرادی را از قعر ظلمت به اوج نور بالا میبره. حضرت چه کار میکنن اون افراد نمیدونیم والا، از اوج حزیز، یعنی از حزیز ظلمت، از اون پایین دل تاریکی میبره به اعلی علیین بالا. تو نگو زندگی من اینطوره، روش من اونطوره، فکر من اونطوره، چجوری میخواد من انقدر خوب بشم؟ اصلا به اینها فکر نکن، تو فقط دعا کن، بخواه، خدا میتونه. به خودت نگاه نکن، قرار نیست تو خودتو ببری بالا، که مگه قرار تو کارو بکنی؟ نه، قرار خدا بکنه، خدا میتونه، تو بخواه. نگو من که زندگیم اینطوره، گذشتم اونطوره، نمیدونم، هزار جور حق الناس بگردنم، هزار جور حق الله بگردنم، نماز قضا دارم، چی دارم، هزار مشکل، من چجوری میخوام برم اینقدر؟ تو قرار نیست بری بالا، خدا میبرد با تو، بخواه. تو امید داشته باش، تو علاقه داشته باش، شوق داشته باش که بری بالا. میری بالا، خدا میبرد بالا. خدا میتونه این کار رو بکنه. در بعضی از روایات داره، اینم آخریش رو بگم دیگه، حیفه حالا که بحث تا اینجا آمد، حیفه بعضی احادیث در کافی شریف این، شاید در اواخر کتاب توحید اگر اشتباه نکنم، یادم نیست، بالاخره در اصول کافیه، در همون جلد اول اصول کافیه، امام صادق علیه السلام فرمود گاهی میشه یه فردی یه خوبیایی داره، خودش نمیدونه که چه خوبی داره، خودش خبر نداره چه گوهری داره، و شیعه هم نیست، مخالف ما اهل بیت، مخالف ما شیعه نیست، یعنی خیلی دورتره. خداوند دو تا ملک رو میفرسته، یقه اینو میگیرن، میکشوننش، میارنش داخل تشیع و این عاقبت به خیر میشه. حضرت فرمود وقتی دارن میارنش، این خودش دست و پا میزنه نیاد، نمیخواد بیاد، پس میزنه، امر ما رو هی پس میزنه، هی مقابله میکنه، هی فرار میکنه، اما خودش نمیدونه یه چیزی داره اون خیلی مهمه. میاد از آخر شیعه میشه، عاقبت به خیر میشه. اینقدر راه بازه. پس هرچی هم بد باشیم، امیدمون به خدا رو از دست ندیم، امیدمون به امام زمان از دست. هر کی هستیم، در هر شغلی هستیم، در هر شرایطی هستیم، ببخشید اینجور میگم، در اصلا در غرق در فسادیم، غرق در گناهیم، هرچی که هستیم، از این بالاتر نیست، یا غرق در چی؟ گناهی. مثلا بعد این جلسه نستجی رو بلا میخوایم، میدونیم میخوایم پاشیم بریم یه جای دیگه فلان معصیت کبیره هم انجام بدیم، اصلا میدونیم قرار پاشیم بریم، بعد اینجا بریم اونجا، از این بالاتر، قبلش هم از گناه آمدیم، بعدش هم میخوایم بریم گناه، از این بالاتر نیست دیگه، غرق در گناهیم. بازم اگر اینجا بگیم یا ابا عبدالله دست منو بگیر، من میدونم قبلش گناه، بعدش گناه، اون بده، اینا بده، گیر کردم، تو دست منو بگیر، تو میتونی بگیری. امید اگر داشته باشیم و دست دراز کنیم، حضرت دستو پس نمیزنه، میگیره میکشه. خدا انشالله دست ما رو در دنیا و آخرت در دست محمد و آل محمد قرار بدهد و جدا نکند، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.